أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. موضوع بحث و مورد كلام معاملات مالی مستحدث هست. قبل از وارد شدن در صمیم بحث، یه مقدمه‌ای لازم هست در تعریف موضوع و بیان مراحل بحث در این موضوع. از اونجایی که اون چیزی که ما دنبال او هستیم در این بحث، که عبارت باشه از معاملات مالیه مستحدثه، قسمی از مسائل مستحدثه هست، طبعا باید مسائل مستحدثه ابتداعا تعریف بشه تا در دنبال اون تعریف موضوع بحث ما جا بگیره. مسائل مستحدثه که از اون در کلمات گاهی تعبیر به نوازل میشه، از نازلا و حادثه و اینها میاد، یا تعبیر میشه به قضایای مستجده یا قضایای معاصره، نظیر این عناوین که برای هر کدوم از اینها هم کتاب‌هایی تألیف شده به همین اسم‌ها، مثلا قضایای معاصره، قضایای مستجده، مسائل مستجده. مثلا مقصود از مسائل مستحدثه هر موضوع جدیدی است که طبعا یک حکم شرعی داره که باید برای او بیان بشه، اعم از این که خود این موضوع در زمان سابق نبود، بعدن در ازمنه بعد صدور نصوص محقق شده، یا اینکه نه در زمان سابق اصلش بوده ولی یه تغییری در ذات موضوع ایجاد شده که احتمال اختلاف در حکم او داده میشه، احتمال این داده میشه که موجب این تغییر حالت، موجب تغییر حکم بشه. عنوان مسائل مستحدثه همه این موارد را شامل میشه. از قسم اول که از قبل نبود و بعد زمان صدور نص، بعد زمان حضور معصومین علیهم السلام محقق شده، مثال معروفش همون نقود اعتباریه است که در زمان سابق نبود، به جهت اینکه اونی که متعارف بود در ازمنه سابقه اگر بعد از معامله پایا پای چیزی به عنوان وسیله تبادل اموال روای داشت بین مردم، همون درهم و دیناری بود که از طلا و نقره ساخته شده که خودش منفعت ذاتی داشت. این نقود اعتباری که یک کاغذی را به عنوان پول، به عنوان نقد، وسیله تبادل اشیا قرار بدن، در ازمنه سابق نبود. دیگه بعدن به خاطر تطور حیات و اتساع حاجات بشری طبعا زمینه پیدا شده برای اینکه نقود اوراق نقدیه را اعتبار بکنن به عنوان وسیله تبادل، در معاملات از او استفاده بشه. خب این امری است که موجود در ازمنه سابق نبود و همینطور در همین قسم اول انواع معاملات مالیه‌ای که در ازمنه متأخره پیدا شده، انواع معاملات بانک هایی که پیدا شده، معاملاتی شبیه اونچه که در بازار بورس ها نظایر این اتفاق میفته، خب اینها موضوعاتی است که اصلش در زمان سابق محقق نبود. قسم دوم که ذات موضوع قبلا بود ولی یک تغییری در حالت او پیدا شده که احتمال تأثیر در حکم او را موجب میشه. مواردی مثال زدن، مثل مثلا در باب اعیان نجسه، خون یا غیر خون اجزای میته قبلا قابلیت استفاده را نداشت، روی نصاب مورد تنافس نبود، ولی خب بعدا در اثر ترقی و پیشرفت علم پزشکی خب به جای رسیدن که خود اینها وسیله مورد تنافس اغلا هست، چه بسا مال زیادی را هم برای به دست آوردن اونها می پردازن، حاضر به پرداخت مال زیاد برای به دست آوردن اینها هستن. خب این تنافس اغلا برای به دست آوردن این طبعا موجب شده که اینها مالیت پیدا بکنن. قبلا تنافس نبود و مالیت نبود، لا یبذل به ازایه شیئون، ولی بعد این حالت پیدا شده. خب ذاتش که عوض نشده، حالتش عوض شده. خب این مفهوم از مسائل مستحدثه هر دو قسم هست، یعنی کل اون چی که فعلا با حالت فعلیش یه موضوع جدیدی هست، اما از این که ذاتش هم قبلا نبود، ذاتش جدید باشه، یا ذاتش بود ولی وصفش به وصف فعلیش یه امر جدیدیست که سابقه نداشته باشه. خب این چنین موضوعاتی وجدانن وجود داره و ما مواجه با چنین مطالبی هستیم، چنین موضوعاتی هستیم. مسائلی پیدا شده، موضوعاتی پیدا شده که اختزای این داره که حکم شرعی در مورد او معلوم بشه. از جهت تقسیم بندی این مسائل و موضوعات قابل اندراج در ابواب مختلف فقه هستن. خصوصیت عام و مشترک این موضوعات اینه که با توجه به مستحدث بودن، ما در مورد این موضوعات و مسائل به خصوصی نص نداریم، نص در خصوص این وارد نشده. از یک طرف ما دنبال حکم شرعی در این مورد هستیم، از طرفی نص خاص در این مورد وجود نداره، نه در کتاب مجید و نه در روایات وارده از معصومین علیه السلام. باید بر اساس قواعد استنباط و استنتاج حکم شرعی حکم این موضوعات بیان بشه. در یک تقسیم بندی کلی مجموعه این مسائل رو میشه در دو قسم قرار داد که موضوع بحث ما یکی از این دو قسم هست. به جهت این که با این توضیح که این مسائلی که مستحدث هستن، قضایای مستحدثه که سابقه ندارن، یا از سنخ قضایای مالیه هستند، مرتبط به امور مالی هستند، که یا خودشون مثلا در قالب به نحوی است که برمیگرده به قضایایی که برای تنظیم تعامل مردم در اموال قرار داده شده، مثل معاملات انواع معاملات مستحدث، یا اینکه از خودشون از سنخ عقود نیستن، از سنخ معاملات نیستن، ولی قضیه مالیه هستن، امریست که به مالیات ارتباط داره. بعد مثالش بعد بیان میکنم. این یه قسم که امور قضایای مالیه مستحدثه. در مقابل مسائل مستحدث غیر مالی هست، یعنی اونایی که به مالیات مرتبط نیست. خود اینها البته ممکن اینها را در انواعی بگنجانیم. بعضی از اینها از سنخ مسائل طبیه هستن، مربوط به مسائل پزشکی میشه، مثل تلقی صناعی، ترقی یا تشریع و امثال اینها، یا از سنخ مسائل متعلق به عبادات که قبلا مورد ابتلا نبوده، بعدا مورد ابتلا شده، مثل صلات و صوم در مناطق قطبی یا صلات در سفرهای فضایی که تشخیص اوقات صلات درش ممکن نیست، یا اصلا اوقات صلات به این معنا که زوال شمس و طلوع شمس و اینها یا غروب در مورد اونها قابل تحقق نیست، یا مثل سعی در مثلا طبقات غیر طبقه اول، در طبقات مسعا یا در طواف مثلا. از این قبیل مسائل که مربوط به قسم عبادات از فقه میشه. یا اینکه نه مربوط به مسائل طبی است، نه مربوط به مسائل عبادات، بلکه مربوط به معاملات، در معاملات به معنای عام میگنجه، مثل ذبح به مکائن حدیثه، یا مثلا خساراتی که ناشی از جنایات میشه در جایی را که اکثر از دیه مقدر باشه، یا مثلا احداث شوارع و طرق در مواردی که احتیاج مورد احتیاج مردم باشه و متوقف بر حتم بیوت مثلا اشخاص، املاک خاصه هست، نزایای این امور. همه اینها در قسم غیر مالی از مسائل مستحدثه قرار داره. اونی که در صدد بحث او هستیم در این جلسات همون قسم اوله، یعنی مسائل قضایای مستحدثی که برگرده به مالیات، یا از جهت این که خود این قضیه از سنخ قرارداد به عقود مرتبط به اموال، مثل انواع معاملات مستحدثی که متعارف شده در ازمنه اخیر، از استثناء عقد تأمین، معاملات بازار بورس و امثال اینها، یا اینکه خود اینها از سنخ معامله نیست ولی مورد معامله، مربوط به معاملات میشه، مثل بحث از تضخم نقود، کاهش ارزش پول و امثال اینها، که خود در اینا به یه نحوی برمیگرده به مربوط به امور مالی هست دیگه، در قسم امور مالی قرار داره، ولی خودش مضمون این قضیه، مضمون قرارداد و عقد نیست. موضوع بحث ما اینه، معاملات مالی مستحدث، قضایایی که مربوط به عقود هست. البته قسم اصلی همون اوناییست که از سنخ قرارداد هستن، از سنخ معامله متعلق به مال هستن. اون قسمت قضایای مالیهی که مضمونش عقد نیست، اینا دیگه به صورت فرعی و تطفلی مطرح میشه. موضوع اصلی بحث همون عقود در حقیقت مالیه مستحدث هست. این توضیح راجع به خود موضوع مسئله. اما بحث از این موضوع در سه مرحله انجام میگیره. مرحله اول از بحث بیان منهج بحث در بررسی این معاملات مستحدثه. روش و طریقه بحث و استنباط و استنتاج در این مسائل چیه؟ مرحله دوم از بحث بیان قواعد عامه است که برای معاملات مالیه به شکل عام ثابت هست و طبعاً بر معاملات مالی مستحدث و معاصر هم طبعاً قابل تطبیق هست و قابل اصلاح هست. این مرحله بله دوم از بحث که تنقیح این قواعد و بیان قواعد عامه‌ای که در معاملات قابلیت جریان دارند. مرحله سوم از بحث پرداختن و بررسی خود این عناوین خاصه در معاملات معاصره و معاملات مستحدثه هست. حالا البته خود این معاملات معاصره و معاملات مستحدثه در به یک معنا ضمن عنوانهای کلیتر هم قابل اندراجه، مثل این که مثلا معاملات بانکی خودش یه عنوان کلی است که مشتمل بر معاملات متعددی هست، یا معاملات بازار بورس مثلا یه عنوان جدایی است، یا اون چی که به عنوان معاملات از سنخ خدماتی هست یه معاملات عنوان کلی است که مشتمل بر معاملات متعددی است به عنوان زیر مجموعه این عنوان کلی. علی‌ایالن مرحله سوم از بحث بررسی این معاملات معاصر به عناوین خاصه هست. اما مرحله اول از بحث که منهج بحث در دراست این معاملات مستحدث باشه، لا اشکال در این که منهج تحقیق و بررسی به استنباط در مسائل مستحدثه، حالا چه مالی باشه چه غیر مالی، با منهج دراست و تحقیق در حکم موضوعات قدیمه یا غیر مستحدث در اصول بحث و دراست فرقی ندارم. به همون نحو که در بررسی و استنباط حکم موضوعات سابقه دار، موضوعات غیر مستحدث، تعیین حکم موضوع در دو مرحله باید انجام بشه، مرحله دلیل اجتهادی و مرحله اصل عملی، و در مرحله اول که دلیل اجتهادی هست باید موضوع به حسب ابتدا به حسب عنوان اولی ملاحظه بشه، در مرتبه بعد به حسب عناوین ثانویه‌ای که تاری بر این موضوع شده ام از قبیل ضرر، حرج، اضطرار، اخلال به نظام و امثال اینها باید ملاحظه بشه، در مرحله دلیل اجتهادی. به همین صورت در قضایای مستحدث هم باید به همین کیفیت عمل بشه. در مرحله بعدی که مرحله تعیین حکم به ملاحظه اصل عملی هست، در مسائل غیر مستحدث، مسائل قدیمه به چه کیفیت عمل می شود، در اینجا هم به همون صورت باید عمل بشه. نفس اون اصول و قواعدی که در مرحله اول از دراست مسائل غیر مستحدث اعمال می شد، اینجا هم به همون صورت باید اعمال بشه. به لحاظ اصول بحث فرقی در این جهت نیست، ولو مسائل مستحدثه همونطور که اشاره شد نصی خاصی در مورد این موضوع خاص ما نداریم، ولی با ارجاع این موضوع به قواعد عامه و قواعد کلیه‌ای که اون قواعد را، اون قواعد عامه را ما از راه منابع استنباط که کتاب و سنت و اجماع و عقل و سیره هست، اون قواعد عامه ای که از اونها به دست اومده با ارجاع موضوع مستحدث به اون قواعد عام می شود حکم او را در تعیین حکم این قضیه مستحدث را تعیین کرد. پس به لحاظ روش استنباط و روش تحریر، روش دراست بین موضوع مستحدث و موضوع قدیم و سابقه دار فرقی نیست. در هر دو سنخ و هر دو قسم باید این مراحل دراست و بررسی رعایت بشه و اعمال بشه. بله، در مسائل مستحدثه در حقیقت دو جهت وجود داره که اینا موجب خصوصیت در مسائل مستحدثه شده و در حقیقت امتیاز داده مسائل مستحدث را از مسائل غیر مستحدث. جهت اول اینه که با توجه به این که در مسئله مستحدثه در زمان سابق در ازمنه صدور نص سابقه نداشت، موجود نبود، طبعا در مسائل مستحدثه ادعای اجماع در خصوص این مسئله معنا نداره، به جهت اینکه فرض اینه که موضوع مستحدثه دیگه، در ازمنه صدور نص نبوده. اون اجماع به معنای اتفاق علما که کاشف از رأی معصوم هست، کاشف از اینه که تلقی از معصوم کردن، این قابل تطبیق در موضوعات مستحدث نیست، چون با مستحدث بودنش نمی سازه. به همین نحو هم استدلال به سیره عقلائیه در خصوص مسئله مستحدث، استدلال به سیره عقلائیه در خصوص موضوع مستحدث و قضیه مستحدثه معنا نداره، مگر اینکه ما در حجیت سیره عقلائیه قائل به این بشویم که همونطور که سیره عقلائیه معاصر با عصر معصومین، با حضور معصومین علیهم السلام حجت هست، سیره مستحدث هم حجیت داره. این مبنا را باید در اصول تمام کرده باشیم تا بتونیم به سیره عقلائیه مختص به مسئله مستحدث بتونیم استناد بکنیم، و الا اگر قائل به این بشیم که نه، اون سیره عقلائیه‌ای که حجیت دارد سیره عقلائیه معاصر با زمان معصومین علیهم السلام هست، عدم الردع در نسبت به اون سیره هست که کاشف موجب حجیت، کاشف از امضا هست به موجب حجیت، طبعا به سیره عقلائیه در خصوص موضوع مستحدث نمیتونیم استناد بکنیم، ولو اتفاق عقلا در یک زمانی در یک بر این ام باشه و از نایه ادله شرعیه راده ای را هم ما به دست نیاورده باشیم نمیتونیم به او اعتماد بکنیم. این یه جهت که بله مستحدث بودن و سابقه دار نبودن، نوپیدا بودن باعث شده که ما نتونیم در این قسمت به اجماع تمسک بکنیم و به سیره عقلائیه خاصه در این مورد هم نتونیم تمسک بکنیم، مگر بنابر حجیت سیره عقلائیه مطلقا حتی سیره های مستحدث. این یک خصوصیت. خصوصیت دیگه‌ای که در مسائل مستحدثه وجود داره اینه که غالب مسائل مستحدثه، مخصوصا اون قسم معاملات مالیه مستحدث، اینها مشتمل بر نوعی از غموض و ابهام در تحدید حقیقتشون هستند. اصلا ماهیت اینها چیه، حقیقت اینها چیه، همراه با ابهام هست. به خلاف موضوعات سابقه دار، موضوعات قدیمی که از قبل معروف بین الناس بوده، مردم با اونها آشنا بودن دیگه، خصوصیت اونها معلومه، ولی در مسائل مستحدثه در قالب موارد مخصوصا در قسم مالیاتش همراه با ابهام در حقیقت و تصویر ماهیتشون هستن. روی این حساب استنباط حکم مسائل مستحدث و معاملات مستحدث طبعا متوقف بر اینه که ما حقیقت مسئله مستحدث را به درستی تصویر کرده باشیم، به تحدید کرده باشیم، و الا اگر برداشت اشتباه از مسئله مستحدث داشته باشیم، طبعا حکمی که روی این موضوع میکنیم حکم مصیبی نخواهد بود، حکم خاطئی طبعا حساب میشه. خب روی این حساب اگر در مسائل مستحدثه کسی بخواد نظر فقهی بده، احتیاج به این داره که نسبت به موضوع یک خبرویتی داشته باشه و اشراف بر جوانب موضوع داشته باشه، به درستی این موضوع مستحدث را بفهمه و تصویر صحیحی از حقیقت او داشته باشه تا بتونه حکمش را بیان بکنه. خب حالا این اطلاع، این اشراف، این فهم دقیق موضوع از کجا پیدا میشه؟ طبعا فهم خود این موضوع از این را پیدا میشه که بالاخره معلومات متعلق به این موضوع را بالاخره آدم پیدا بکنه، ولو با رجوع به اهل فن در این موضوع. مسئله اقتصادی هست، طبعا به اهل فن در اقتصاد. مسئله طبیه هست، به اهل فن در طب. مسئله مربوط به جغرافیا هست، در بحث مثلا محاذات مکان با میقات مثلا که به اون مسائل جغرافیایی مربوط میشه، باید مراجعه به اهل اختصاصی در اون موضوع بکنیم. این قسمت که بله بیان حکم مسئله مستحدث متوقف بر فهم دقیق موضوع مستحدث و اشراف به موضوع مستحدث هست، و اشراف هم نوعاً به رجوع به اهل خبره در این فن حاصل میشه، این قسمتش جای اشکال نداره. ولی معنای اونی که مهمه این قسمته، که معنای رجوع به اهل فن در تشخیص موضوع مسئله مستحدث، معناش این نیست که ما اون نظری که اهل فن در حکم این موضوع دارن در اون قسمت هم به نظر اهل فن تن بدیم و خاضع در مقابل نظر او بشیم، یا به عبارت دیگر در تطبیق و انطباق عناوینی که به عنوان موضوع روایات قرار گرفتن، در تطبیق اینها بر موضوعات، چه موضوعات قدیمه و چه موضوعات بله جدیده، اینطور نیست که ما در انطباق اون عناوین بر موضوعات در اون قسمت هم نظر اهل فن و اهل اختصاص رو رعایت بکنیم. نه، اون چی که لازم هست اینه که موضوع را به درستی بفهمیم، ولی حکمی که برای این موضوع بیان شده که طبعا با استناد به ادله ایست که در اون ادله عناوین خاص ذکر شده، برای استناد به اون ادله در مقام تطویر اون عناوین نظر متخصص به نظر اهل فن مثل در طب و غیر طب اینها حجیت نداره. اونی که حجیت داره صدق عنوان و انتباق عنوان به حسب فهم عرفی هست. ولو در تحقیق در شناخت موضوع به اهل فن مراجعه میکنیم، ولی معنای رجوع به اهل فن بله دنبال روی از اونها در تطبیق حکم این عنوان نیست. حالا از باب مثال برای روشن شدن این هم دو تا مثال را عرض میکنیم که از یک طرف ما ملزم به رجوع به اهل خبره هستیم در تشخیص موضوع، ولی در این حال معناش این نیست که در نهایت در تعیین حکم ما ملزم ما همون نظری که اونها دادن همون را در تعیین حکم شرعی ملتزم بشیم. از باب مثال مثلا یکی از مسائل مستحدثه که جزء مسائل طبی هست مثلا مسئله مرگ مغزیه که شخصی اگه در از جهت مغزی موج مغزی پیدا بکنه ولی قلبش کار میکنه، منتها حرکت قلب و ادامه حیات قلب به وسیله دستگاه به طوری که اگه دستگاه رو بردارن این حرکت هم متوقف میشه. خب در این موارد مرگ مغزی آیا احکام میت پیاده میشه؟ اگر گفتیم که مثلا برداشتن اعضای میت جایز هست برای پیوند زدن به دیگری، آیا که دیگه مرگ مغزی پیدا کرده آیا برداشتن اعضای او هم جایزه؟ حالا در همون موردی که در میت گفته شده مال وصیه یا مطلقا، بالاخره این مرگ مغزی حکم مرگ مطلق را داره که هم قلبش هم مغزش هر دو از کار بیفته، یا اینکه نه این کسی که فقط مغزش از کار افتاده مرگ مغزی شده ولی قلبش کار میکنه ادامه کارم به وسیله دستگاه هست، این به منزله این هنوز زنده حساب میشه و احکام شخص حی بر او بار میشه. طبعا از بین بردن این دستگاه و قطع کردن این دستگاه موجب صدق عنوان قطع نسبت به این شخص میشه. خب در این قسمت این مسئله مستحدثه، موضوع یعنی مستحدثه به این معنی که حالا ولو اصلش قبلا بوده ولی به هر حال این از جهت تشخیص اینها قبلا قابل تشخیص نبود، الان مثلا قابل تشخیص. خب در اینجا ما برای اینکه این موضوع را بفهمیم که حقیقت این موضوع چیه، طبعا باید مراجعه به اهل فن بکنیم ببینیم این حالتی که الان اتفاق افتاده چه حالتی، آیا به صورت طبیعی به لحاظ عادی قابل رجوع هست یا قابل رجوع نیست. این قسمت را ممکنه و اهل فن به ما اینجور بگن، اطباء بگن که این شخصی که از ناحیه مغز مرگ مغزی پیدا کرده این قابل برگشت دیگه نیست مگر از باب معجزه، و الا این حالت مغز که از بین رفته مرده دیگه بعد حالت حیات پیدا نمی کنه، ادامه حیات او به همین جهاز صناعی است که بهش وصله. خب این را طبیب به ما این را میگه، اهل فن این را به ما میگه، ولی آیا گفت این مقدار که با رجوع به اهل خبره به دست آوردیم این مقدار این باعث میشه که ما در این مورد چون طبیبی گفته که این مغزش مرده و دیگه قابل رجوع نیست و اعضاش به صورت طبیعی بدون دستگاه قابل حرکت نیستن اعضای او، آیا این معناش اینه که مستلزم اینه که ما در تعیین حکم شرعی بگیم که این آقا مرده و احکام میت برش پیاده میشه، قطع اعضای او جایزه یا قطع این دستگاه ها حکم قطع را نداره یا نه؟ این ولو این قسمت را در فهم موضوع از طبیب این مقدار را عقص کردیم، ولی برای اینکه ما احکام میت را بر این بار بکنیم با باید نگاه بکنی به این که در بحث به نظر عرف آیا عنوان مولد به مفهوم هل عرفی شامل این می شود یا شامل این نمیشه. اگر بعد از مراجعه به عرف، عرف به ما گفت که این هم مرده است و ملاک در موت عرفی موت مغزه، اگه این را عرف گفت خب بس، به ملاحظه این که عنوان موت عرفن صادق هست ما احکام میت را در موضوع پیاده میکنیم. ولی اگر بعد از مراجعه به عرف فهمیدیم که در نظر عرف این زنده حساب میشود، به نظر عرف عنوان موت، صدق عنوان موت متوقف بر اینه که تمام اعضا و جوارش از کار بیفته، حتی این حالت نیم بند را هم نداشته باشه. خب اگه این نظر عرفی این شد که با این شخصی که مرگش مرده ولی بله قلبش هنوز کار میکنه، این هنوز نمرده، عنوان موت برش صادق نیست. اگه در تطبیع عنوان میت موضوع، عنوان موت موضوع مذکور در دلیله، ما در تطبیق این عنوان برای اینکه احکام اون موت رو بار کنیم باید ببینیم که در نظر عرفی عنوان موت صادقه یا صادق نیست. اگه عرف ما گفت که این عرف بله این میت حساب نمیشه، مفهوم موت در نظر عرف متوقف هست بر توقف قلب و مغز معن، اما توقف احد و ما کافی نیست برای سر عنوان موت. اگر عرف این نظر را داد، اگر این عرف این نظر را داد ولو به حسب تشخیص اهل فن این دیگه قابل برگشت نیست، ولی این معناش نیست که ما نظر اونها را در تطبیق احکام هم رعایت بکنیم. بله حالفن برای اینکه بله هر موضوع در هر موردی بخوایم حکم بکنیم باید موضوع رو بشناسیم، به الا نسبت به جایی را که
موضوع از نظر عرف رو
باید بشناسیم، اگه در ادله شرعیه عنوان خاصی موضوع قرار گرفت، ما در تطبیق حکم این عنوان بر این موضوع خارجی باید احراز بکنیم که این عنوان عرفاً صادقه. اگر عرف فرض اینه که شارع عنوان موت رو موضوع قرار داد، نه در قسمت تعیین حکم شرعی تطبیق ما اینه، ولی ما برای اینکه نسبت به یه موضوعی برای اینکه حکم این را تعیین بکنیم باید خصوصیات اون رو بشناسیم، به علاوه موضوعی که اصلا نمیدونیم چیه، این شخصی که حالت مرگ مغزی ما اصلا نمیدونیم چیه، خصوصیات این را ندونیم چجور میتونیم در مورد این حکم بکنیم. اول باید موضوع را متوجه بشویم، خصوصیات او را بشناسیم تا حکم این موضوع را بیان کنیم، به علاوه ما موضوع را نشناخته بگیم که این آقا میت هست معنی نداره که. بله مراجعه به عرف در تشخیص در بیان خصوصیات واقعیه موضوع میشه کرد، ولی معنای مراجعه به اهل فن، مراجعه به متخصص در بیان حقیقت، ما نسبت به این موضوع میخوایم حکم صادر کنیم خود این موضوع رو نشناسیم چطوره؟ روی این حساب اصلا بله بله. حالا این قسمت هم که معلومه که مقصود از عرفی که در اینجا گفته میشه عرف عامه دیگه، عرف خاص عنوانی که در دلیل ذکر شده عنوان موته، عنوان موت مثل بقیه عناوین مذکور در دلیل مراد از او در کلام شارع همونیست که عرف عام میفهمه، این خطاب که برای عرف خاص که نیومده، خطاب برای عرف عام اومده، چون خطاب برای عرف عام اومده طبعا مراد از این لفظ اون معنایی هست که عرف عام میفهمه. بالاخره ما نسبت به این موضوع میخواییم این حکم را باید این موضوعات را بشناسیم،
ولی ما بشناسیم که حکم شرعی ناظر به اون هست، حکم شرعی ناظر به موت در نظر عرف، ما
ببین ما خصوصیات موضوع رو باید بدونیم، مندا این خصوصیاتی که داره آیا تأثیر در حکم داره یا نداره، این دیگه ملازمه نداره، بلو خصوصیات را اهل فن به ما گفته. ولی این میگم در بعضی از موارد ممکنه این خصوصیات تأثیر داشته باشه، این خصوصیات رو اگه ما بشناسیم، اگه اهل فن به ما بگه که این شخصی که این حالت را داره، اجازه دارم این شخصی افتاده اینجا، اهل فن به ما اگه اینو بگه که این شخص هم قلبش از حرکت متوقف شده هم مغزش متوقف شده، یه وقتی اینو میگه، یه وقتی میگه که قلبش فقط کار میکنه ولی مغزش از کار افتاده، یا حالت اینه که هر دوتا نه، این حالت افتاده هست، میگه این حالت اتفاقی است که حالت مریضی هست که الان افتاده، هم مغزش کار میکنه همین. بالاخره ما نسبت به این میت، این شخصی که اینجا جلوی ما افتاده و حرکتی را از او مشاهده نمی کنیم، در مورد او میخواییم حکمی را تعیین بکنیم. باید خصوصیات واقعی او را بدانیم که چجوریه، که خصوصیات واقعی او را بدونیم، بعد از اینکه به علاوه خصوصیت واقعی او رو ندونیم که حتی به حسب فهم عرفی هم نمیتونیم، عرف مثلا اگه خصوصیات واقعی او رو ندونیم ما احتمال میدیم که این از نظر اینه که جلوی ما افتاده هم مغزش کار میکنه هم قلبش کار میکنه. چی؟ نه دیگه، اگه فرض کردیم که به حسب فهم عرفی عرف موت را در جایی که قلب و مغز هر دو از کار بیفته، عرف این را صادق میدونه. اگه عرف اینو صادق میدونست، نه اینکه هر شخصی که افتاده حرکت نمیکنه بگه که عرف اینو میت، اینو که کسی نگفته. این که ما با در تعیین حکم هر موضوعی خصوصیات موضوع باید معلوم بشه، منتها این خصوصیات آیا تأثیر در حکم داره یا نداره، این تابع اینه که عنوان مذکور در دلیل به حسب فهم عرفی این عنوان اینجا صادق هست یا عنوان صادق نیست. این یه مرحله در همین مثال مرگ مغزی که گفته شده به این که یعنی ولو بله متهم میکنن کسانی که اشخاصی که قائل به اینن که مرگ مغزی مرگ حقیقی نیست و احکام میت بر اونا بار نمیشه، ولو اینها را متهم میکنن به این که این به خاطر نبود اطلاع این حرف را میزنن و الا اگر میفهمیدن قضیه را برای اونها تشریح میکردن، عکس و اسلایدش رو می آوردن، خصوصیاتش رو می گفتن، مثلا اینا حکمشون عوض می شد. ولو یه اتهام اینجوری هست ولی واقع اینطور نیست. اونایی که قائل به اینن که مرگ در مورد مرگ مغزی اون احکام میت پیاده نمیشه، این خصوصیات را با علم به این خصوصیات ملتزم به این هستن، میگن درسته که این حالت هست ولی ما هستیم، ما عنوان مذکور در دلیل، عنوان مذکور در دلیل برای تطبیقش بر موارد باید از جهت تحدید مفهوم مراجعه به عرف بکنیم. لا اشکال در این که عرف مرجع هست در تشخیص مفاهیم الفاظ. این یه مرحله. مرحله دوم اینه که حالا حتی اگر از نظر عرفی قائم بگیم که نه عرف بله از نظر عرفی اینطور نیست که عرف در مفهوم موت یک نظر خاصی داشته باشه، نه، عرف در اینجا مرگ عبارت از اینه که شخص مغزش کار نکنه، بله مرگ اینه که حیات نداشته باشه، اعضای او امکان ادامه کار را نداشته باشه. عرف اگر در اینجا حکم به زنده بودن میکنه از باب خطای عرفه، چون موضوع را درست درک نکرده، اختلاف بین عرف با اهل فن در مصداق موته نه در مفهوم موت. حتی اگر این مرحله را هم قائل بشیم، عده ای از اعلام در این قسمت اینجور گفتن درسته، حتی اگر اختلاف بین عرف و اهل فن هم در مصداق باشه، اختلاف مفهومی هم نداشته باشیم، ولی در این بحث در اصول مطرح شده در مواردی که آیا همونطور که نظر عرف در تشخیص مفاهیم حجیت داره، در تطبیق مفهوم بر مصداق، مفهوم محدد و مبین بر مصداقش، اگه عرف با اهل فهم و دقت اخلاق داشته باشه، آیا نظر عرف حجیت داره یا نظر عرف حجیت نداره، و این محل اختلافه. عده‌ای از محققین مثل مرحوم آخوند، مرحوم آقایی، عده‌ای از محققین قائل به اینن که نظر عرفی در این قسمت حجیت نداره، ولی در مقابل جماعتی از محققین قائل به اینن که نه، به همون نحو که عرف مرجعیت دارد در تشخیص مفاهیم، در تطبیق مفهوم بر مصداق هم نظر عرف، البته عرفی که دقیق باشه بعد از تنبه از نظرش برنگرده، نظر عرفی حجیت داره. عرف ولو برخلاف برهان نظری داشته باشه ولی از نظرش برنگرده، این ملاک در تطبیق مفهوم بر مصداق نظر عرف دقیق. حالا مقصود این یه مثال بود که مراجعه به اهل فن در تعیین قضیه مستحدثه لازم هست، ولی معنای لزوم رجوع به اهل فن در تشخیص موضوعی نیست که در مقام تعیین حکم هم ما خاضع نسبت به نظر اونها باشیم. نه، این خودش یک سازوکار دیگه ای داره، یک قاعده دیگه ای داره. این مثال اول. مثال دوم. صلی الله علی محمد و آل محمد. Thank you.